بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 513 سوره فتح آیات 16 تا 23. آیه 16 و 17 ادامه فصل قبلی هست. فصل قبلی که از آیه 11 هم شروع شد در مورد کسانی بود که از همراهی با رسول الله صلی الله علیه و آله در عمر اجتناب کردند به دلیل سوء ظن به خدا. توضیح مطلب این که اینها تحلیلی داشتند، تحلیلشون هم این بود که اقدام پیامبر برای سفر و عمره خودکشی هست، رفتن به درون خانه دشمن هست، دشمنی که در سال گذشته در جنگ احزاب آمده بود که پیامبر و مسلمان ها رو از بین ببره و ناکام برگشت. بنابراین ما نباید همچین کاری رو بکنیم. یقین داشتن که برای پیامبر و مسلمانانی که همراه پیامبر هستند بازگشتی نخواهد بود. چرا میگیم سوء ظن به خدا داشتن؟ به خاطر اینکه خدای متعال وعده نصرت داده است به همه کسانی که دین او رو یاری بکنند. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. این وعده ای بود که در سوره محمد صلی الله علیه و آله پیش از این نازل شده بود و مسلمان ها در جریان این وعده قرار گرفته بودند. تجربه اون حضرت و مسلمان ها و همینطور انبیاء الهی و موحدان پیش از این هم گواه بر این مطلب بود، یعنی تاریخ ادیان هم این مطلب رو تایید می کرد. لذا فرمود که وقتی شما بر می گردید به مدینه، اینها که میبینن تحلیلشون اشتباه از آب در آمده به استقبال شما میان و ای پیامبر، اینها به تو خواهند گفت که عذرخواهی میکنیم، ببخشید، ما گرفتار خانواده و زن و بچه و مال و اموالمون شدیم و از همراهی با شما محروم شدیم، لطفاً برای ما از خدا طلب بخشش کن. در حالی که اینا دروغ میگن، به زبان چیزی را میگویند که در قلبشان نیست. اون که در قلبشونه چیه؟ همین تحلیلی که اینها داشتن. و بعد یک تنبیهی برای اینها در نظر گرفته شد و اون هم این بود که در جنگ بعدی که برای شما مسلمان ها پیش میاد و شما در اون جنگ پیروز خواهید شد و غنایم قابل توجهی هم در اختیار شما قرار میگیره، فقط مسلمانانی اجازه شرکت در اون جنگ رو دارند که در سفر عمره همراه تو بودن ای پیامبر، چون اینها انسانهایی هستند که نترسیدن و با توکل به خدا تو را همراهی کردند در این مسئله. و باز مسئله دومی که اینجا خدای متعال فرمود راجع به همون مخلفون، بازماندگان از سفر عمره و متخلفان از همراهی با پیامبر، که اینها میان که ما هم میخواییم با شما در این جنگ شرکت بکنیم، شما به اینها اجازه نباید بدید. بعد اینها به شما میگن که شما حسودیتون میشه که به ما هم چیزی از غنایم برسه، و این علامت اینه که همچنان اینها روی کردشون راجع به پیامبر خدا و مسلمان ها اصلاح نشده، یعنی باز هم یه حرفی میزنن که علامت خلوص ایمان اینها نیست، علامت اینه که دین رو درست متوجه نشدن. ولی باید بگن چشم، هرچه شما بفرمایید، ما تسلیم فرمایش شما هستیم. حالا در این آیاتی که در این جلسه میخونیم، در آیه 16 یه فرصتی داده میشه به این مخلفین و اون فرصت هم این هست. خدای متعال میفرماید که حالا غیر از این جنگی که غنایم درش خواهد بود، اینا یه جنگ دیگری به زودی در پیش خواهید داشت، جنگ مهمی هست با دشمنانی سرسخت و جنگاور. نمیگه چه جنگی. خب خیلی از مفسرین احتمال دادن که منظور فتح مکه باشه، چون اون جنگ های پیشی رو که خیلی مهم بود، یکی فتح مکه بود و بعد از فتح مکه بحث جنگ با قبیله حوازن بود، جنگ حنین. لذا این دوتا بیشتر به زبان مفسرین آمده. خدای متعال می فرماید که اون یه فرصت هست برای شما و یه امتحان جدید هست برای شما. اگر در اون جنگ شرکت کردید، خب توبه شما پذیرفته میشه. اما اگر در اون جنگ شرکت نکردید، دیگه مشمول عذاب علیم الهی خواهید شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون فان تطیعوا یؤتکم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما. بگو ای پیامبر به مخلفین، به بر جای ماندگان از اون سفر عمره که تخلف کردن از دستور تو و همراه شما برای سفر عمره نیامدن، من الاعراب، از بادیه نشینان. این در صفحه قبل هم این تعبیر اعراب آمده بود و عرض کردیم که اعراب میشه بادیه نشینان، ولی ظاهرا اینجا عام‌تر از بادیه نشینان باشه، چون شامل کسانی میشه که هنوز وارد مدنیت اسلامی نشدند، حالا چه خارج از مدینه زندگی میکنند چه حواشی مدینه یا تو مدینه. به هر حال از اینها به عنوان بادیه نشینان یاد کرد. به اینها بگو ستدعون، به زودی دعوت خواهید شد، فراخوانده خواهید شد برای نبرد با قومی که اولی بعثن شدید. اینها قومی شدت جنگاور هستند. یه جنگ واقعی، یه جنگی که از قبل نمیشه پیش بینی کرد که شما پیروزید یا شکست میخورید. تو قاتلون هم او یسلمون، شما با اونها میجنگید یا اینکه اونها اسلام میارن. بالاخره یکی از این دوتا مطلب محتمل هست. اگر اون قومی که شما به جنگ اونها رفتید اسلام بیارن، خب دیگه جنگ تعطیل میشه. یا اسلام نمیارن، خب شما با اونها میجنگید. این دوتا وجه وجود داره. به هر حال گرس کردم مصداقهایی که گفته شده، یکی فتح مکه هست یا جنگ حنین. فان تطیعوا، اگر اطاعت کردید از فرمان رسول ما و در اون جنگ شرکت کردید، یؤتکم الله اجرا حسنا، خدا به شما پاداش نیکو خواهد داد. و ان تتولوا، اما اگر روی گردان شدید از اون جنگ، اونم اونجا هم اطاعت دستور نکردید، گفتید نه ما نمیتونیم در این جنگ شرکت کنیم، کما تولیتم من قبل، همطور که شما پیش از این هم گوش به فرمان نبودید، در سفر و عمره هم رسول الله رو دستورش رو اطاعت نکردید، رو برگرداندید از فرمان پیامبر، یعذبکم عذابا علیما، در این صورت عذاب می کند شما را خدای متعال، عذابی دردناک. خب از این آیه ما متوجه می شیم که بحث استغفار باید توأم باشه با عمل. این که افرادی گناه بکنن بعد بیان بگن که استغفر الله ربی و اتوب الیه، اما پشیمانی در عملشون دیده نشه، مجدداً به همون گناهان خودشون ادامه بدن، این استغفار نیست. اینها بیشتر به شوخی و خلاصه طنز میمانه. در واقع پذیرش هر استغفاری منوط به رفتار آینده ما هست. آیا رفتار ما نشون میده که واقعاً ما از اون کار خطا و خلافی که مرتکب شده بودیم، گناهی که مرتکب شده بودیم، پشیمان هستیم یا نه؟ باز همون رو انجام میدیم. میفرماید که همه چی بستگی داره به حضور شما در جنگ آینده. جنگی که الان نمیگه کدوم جنگه، اونو دیگه پیغمبر میدونه. در یه جنگی در آینده پیغمبر شما رو دعوت خواهد کرد. بستگی داره، اگر اونجا اطاعت امر کردید این استغفارتون قبول میشه، اطاعت امر نکردید این توبه شما هم پذیرفته نمیشه. خب اینجا یه شبهه رو هم در آیه 17 جواب میده که این حرف ها مال کسانیه که توان رزم و جهاد و دفاع دارند، اما اون کسانی که به دلایل بیماری یا کوری یا کری امکان و توان جهاد رو ندارن شامل حال اونها نمی شود. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج و من یطع الله و رسوله یدخل جنات تجری من تحتها الانهار و من یتولى یعذبه عذابا الیما. بر نابینا حرجی نیست، گناهی نیست، یعنی نابینا ازش انتظاری نیست که توی نبرد شرکت بکنه. خب کوره دیگه، نابیناست، این تکلیفی نداره در باب جهاد. ولا علی الاعرج، کسی که پاهاش میلنگه، توان رزم و جنگیدن نداره. خب جنگ های اون زمان با شمشیر رو بعد باید طرف از سلامت جسمی کامل برخوردار می بود، چشم داشته باشه، اطراف خودشو ببینه، پاهاش سالم باشه، دستش سالم باشه. این لنگ بودن حالا نه فقط بحث پا، دستم هست دیگه. حالا یه کسی دوتا دستش دست نداره مثلا، یا دستش فلجه، به هر حال سلامت جسمی. ولا علی المریض، و همینطور بر کسی که مریض شده. پس سه دسته استثناء میشن: نابینایان، کسانی که در اعضای رئیسی مثل پا، دست لنگی داشته باشن، مخصوصا پا، حالا این بحث حرج برای پا به کار میره، و یا بیماری داشته باشن که به خاطر اون بیماری الان نمیتونن در جنگ شرکت بکنند. پس منظور اینها نیست، منظور کسیه که واقعا توان جهاد و دفاع داره ولی شرکت نمیکنه، دستور رو اطاعت نمیکنه. البته این افراد هم باز یه بحثایی داره که باید تو کتب فقهی و کتاب الجهاد دنبال کرد. منظوری نیست که باز اینها هیچ کاری ندارن، نه، یه کسی ممکنه لنگ در صحنه و میدان عملیات نمیتونه شرکت بکنه، اما در پشت جبهه میتونه کمک بکنه. خب باید اون کار رو انجام بده. و هر کسی که اطاعت کند خدا را و رسولش را، یدخله جنات تجری من تحتها الانهار، خدا او را وارد بهشت هایی می کند که از زیر درختان اون بهشت ها نهرهای آب جاری است. و من یتولى، و هر کس که روی بگرداند از اطاعت خدا و رسولش، عذاب می کند او را خدا عذابی دردناک. خب از اینجا وارد یه فصل باز جدیدی میشیم که البته ارتباط داره با بحث قبل، ولی توی فضای جدیدی قرار میگیریم. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيره ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. خب اینجا وارد تحلیل صلح حدیبیه خدای متعال میشه، اعلام رضایت میکنه از مؤمنینی که با پیامبر صلی الله علیه و آله در زیر اون درخت در منطقه حدیبیه بیعت کردن. خب قبلا در جلسه آغازین بحث این سوره اشاره کرده بودم به اون ماجرا، باز هم اشاره میکنم که وقتی نماینده رسول الله صلی الله علیه و آله مکه رفت برای مذاکره با مشرکان، این چند روزی طول کشید تا برگرده، یعنی تأخیری شد و به دنبال این تأخیر چند روزه شایع شد که این رو مشرکان کشتن، نماینده پیغمبر رو که عثمان بود کشتن. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و آله جلسه گذاشتن در زیر همون درخت و از این مسلمانانی که همراه حضرت بودن بیعت، یعنی اعلام بیعت مجدد کردن که خب ما برای عمره آمده بودیم ولی با این مطلبی که پخش شده، این اگه واقعی باشه و واقعا اینها عثمان رو کشته باشن، یعنی نماینده اعزامی به مکه رو کشته باشن که رفته برای مذاکره، این علامت جنگ خواهد بود دیگه. آیا بیعت میکنید بر جنگ با مشرکین؟ خب مسلمان ها اونجا علارغم این که نگرانی هایی داشتن ولی با لطف الهی که آرامش و سکینه رو بر قلب اینها نازل کرد، اینها با پیامبر بیعت کردن بر جنگ که بله اگر جنگ هم پیش بیاد ما با نثار جان خودمون آماده جان پشانی هستیم. که خود خبر این بیعت هم که به مشرکان رسید، در ترسیدن اونها و فراهم کردن زمینه معاهده صلح ایفای نقش کرد. خب نماینده پیامبر برگشت و معلوم شد که اون چیزی که شایع شده درست نبوده و پیمان صلحی امضا شد. این تحلیل این هست و لطفی که خداوند نسبت به مسلمان ها داره که در ازای این کار خوبی که شما انجام دادید و یاری شما نسبت به پیامبر و دین خدا و همراهی با اون حضرت، خدای متعال به شما لطف خواهد داشت، رحمت خدا شامل حال شما خواهد شد، غنایمی در آینده در اختیار شما قرار خواهد گرفت، گشایش هایی به لحاظ مادی در فاصله دور و نزدیک در اختیار شما قرار خواهد گرفت. و بعد وارد تحلیل این مطلب میشه که خب چرا صلح شد، برکات و فواید صلح چی بود و آیا اگر جنگی در می گرفت نتیجهش پیروزی مسلمانان می بود یا نه، که آیه می فرماید بله اگر همونها با شما می خواستن به جنگن لطف و نصرت الهی شامل حال شما می شد و شما پیروز می شدید. اما با این حال خدای متعال این مطلب رو هم برای مسلمان ها توضیح می ده که خب پس چرا جنگ نشد، چرا پیامبر صلح رو امضا کرد، فواید این صلح چی بود، که البته بخشی از بحث میمونه برای جلسه آینده، یعنی در همین فضای تحلیلی که خدمتتون عرض کردم. لقد رضی الله عن المؤمنین، به راستی خدا راضی شد از مؤمنان، زمانی که بیعت کردند با تو در زیر آن درخت، آن درختی که الشجره الفلام الفلام معهوده، یعنی اون درختی که در منطقه حدیبیه بود. فعلم ما فی قلوبهم، خدا دانست آنچرا که در دلهای مؤمنان جریان داشت. اون چی بود؟ نگرانی بود دیگه. اینها که نرفته بودن برای جنگ، اینها برای عمره رفته بودن، ولی احساس میکردن که لحظه به لحظه دارن به جنگ نزدیک میشن، مخصوصا که سربازان مشرکان هم که آمده بودن و مانع ادامه حرکت مسلمان ها به سمت مکه شده بودن، در فاصله حدودا 20 کیلومتری مکه، اونها هم با نحوه اسب سواریشون و دیگر اقداماتی که میکردن سعی میکردن مسلمان ها رو عصبانی بکنند و وادار به عکس العمل بکنند. در یک چنین شرایطی خدای متعال چیکار کرد؟ آرامش رو بر قلوب مسلمانان نازل کرد که اینها آرام بگیرن، با آغوش باز برن به سراغ بیعت با پیامبر، بیعت بر جنگ، که اگر جنگی پیش بیاد ما در خدمت تو هستیم، فرمان تو رو اطاعت خواهیم کرد. فانزل السکینه علیهم، خدا فرو فرستاد آرامش را بر دل مؤمنان. غیر از این لطف دیگری هم در حقشون کرد و اصابهم فتحا قریبا. این صلح حدیبیه فتح المبین بود. میفرماید غیر از این فتح المبین، اصاب از همون ثواب پاداش داد به مؤمنان فتح قریب را. فتح قریب یعنی فتحی نزدیک که باز تحلیل شده به همون فتح خیبر، فتح قلعه خیبر. و مغانم کثیرتن یأخذونها، و پاداش داد به آنان غنیمت‌های فراوانی را که یأخذونها، اون رو میگیرند، دریافت میکنند، که باز همون ظاهرا غنایمی بود که در جنگ خیبر در اختیار مسلمان‌ها قرار گرفت. و کان الله عزیزن حکیما، اینها همه برخواسته از عزت و حکمت خدا هست. خدا عزیز است، شکست ناپذیر است، کسی نمیتونه خدا رو شکست بده. و کسی که متصل میشه به خدا مثل پیامبر و مؤمنین، اینها هم عزیز میشن. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. در این حال که خدا عزیزه، ابرقدرته، شکست ناپذیره، حکیم هم هست، از این قدرتش با حکمت استفاده میکنه. وعدکم الله مغانم کثیره تأخذونها، بنابراین خدا وعده داد به شما غنیمت های فراوانی را که به زودی دریافت میکنید اونها را. فعجل لکم هذه، پس شتاب کرد برای شما در این غنیمت، عرض کردم همون جنگ خیبر. و کف ایدی الناس عنکم، یه فایده دیگر صلح این بود که باز داشت خدا دست های مردم را از شما. الناس اینجا یعنی مشرکان، یعنی با این صلح خدا کاری کرد که مشرکان دستشون از شما کوتاه بشه، پرونده جنگ بسته بشه، شما هم سالم برگردید به شهر و دیار خودتون. غیر از این که حالا در مسیر بازگشت از حدیبیه به مدینه هم رسول الله صلی الله علیه و آله با بعضی از قبایل و طوایف و اینها هم معاهده صلح امضا کرد. و لتکون آیه تلل مؤمنین، یه فایده دیگه هم که این صلح داشت این شد که نشانه‌ای برای مؤمنان خواهد بود. یعنی شما حالا بعداً متوجه میشید که این صلح حدیبیه چه برکاتی داشته که فعلا شما به اونها توجه ندارید. یه مدتی که بگذره، دو سه سالی که بگذره، فتح مکه اتفاق بیفته، متوجه برکات بیشتر این صلح خواهید شد. و هرچند بعضی از شماها الان از این صلح ناراحتید و حتی معترض هستید، چون بودن به هر حال عده‌ای هم که نسبت به صلح گله و شکایت و ناراحتی داشتن، اما متوجه خواهید شد که این صلح خودش نصرت الهی بوده نسبت به شما. و یهدیکم صراطا مستقیما، مطمئن باشید که خدای متعال راهنمایی خواهد کرد شما را به راهی راست، که همون فتح بدون چالش مکه خواهد بود، احتمالاً مصداق تام و تمامش. و اخرى لم تقدروا علیها، یه غنیمت دیگری هم هست که فعلا شما بر او دست نیافته اید. ببینید در آیه 20 فرمود که وعدکم الله مغانم کثیره تأخذونها. حالا این و اخرى یعنی یه غنیمت هایی هم هست که لم تقدروا علیها، فعلا شما بر اونها دست پیدا نکرده اید. مبهم میگذاره که عرض کردم مفسرین در این قسمت به اصطلاح تحلیل های مختلفی دارن، یعنی اون غنایمی که در فتح مکه و بعد در جنگ با قبیله حوازن و اینها به دست آمد. قد احاط الله بها، شما از اونها خبر ندارید، ولی خدا به اونها، به اون غنایمی که شما از اونها خبر ندارید احاطه داره. و دلیلش هم اینه که خب خدا بر هر چیزی تواناست. خب یک بحث دیگری هم همینجا مطرح میکنه و اون همین هست که حالا اگر صلح نمیشد و جنگی میشد چه کسی پیروز میدان بود؟ خدای متعال میفرماید که شما پیروز میدان بودید نه مشرکان. چرا؟ به خاطر اینکه اونها یار و یاوری مثل خدا ندارند و نداشتند. شما خدا یار و یاورتونه، شما ولی و نصیر دارید اما اونها ولی و نصیر ندارند. و این سنت الهی بوده در طول تاریخ و هنوزم هست و در آینده هم خواهد بود که خدای متعال مؤمنان رو نصرت میکنه و سنت خدا تغییر پیدا نمیکنه. اگر شما بر ایمانتون ثابت قدم باشید خدا شما رو نصرت میکنه، مگر اینکه شما خودتون دچار سستی بشید، که خب بعضی وقتا این اتفاق می افتاد، مثل اون چه که در جنگ احد اتفاق افتاد. ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا سنت الله التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. اگر هم در حدیبیه مشرکین با شما می جنگیدند، الذین کفروا، اونایی که کافر شدن یعنی همون مشرکان با شما می جنگیدن، لول ولدبار، حتما اونها فرار می کردند از صحنه جنگ به پشت سرشون، یعنی یه جوری فرار می کردن که پشت سرشون رو هم نگاه نمی کردن. چون خود لولا یعنی پشت کردن، یعنی فرار کردن، رو برگرداندن. ادبار هم که دوباره پشت سره، اینها بر میگشتن به پشت سرشون، یعنی فرار میکردن به همون جایی که از اونجا اومده بودن. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، پس از این فرار هم همچنان نمیافتن سرپرستی و نه یاوری را. ولی یعنی سرپرست، کسی که به امورات انسان رسیدگی میکنه ولی هست. نصیر کسیه که وقت انسان مشکلی داره کمکش میکنه، ممکنه که سرپرستش هم نباشه. پس هر ولیی نصیر هست ولی هر نصیری ولی نیست. این هم سنت خداست، سنتی که قد خلت من قبل در طول تاریخ اجرا شده. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، و تو هرگز برای سنت خدا تغییر و تبدیلی را نخواهی یافت. یعنی این سنت در آینده هم تداوم خواهد داشت. بنابراین فرمول پیروزی چیه؟ فرمول پیروزی مؤمن بودنه، دست در دست خدا گذاشتنه. فرمول شکست چیه؟ اعراض از خدا، دور شدن از خدا. خب باز هم این آیاتی که خوندیم همشون آیات راهبردیه، کلا این سوره فتح همه آیاتش آیات راهبردیه. بحث صلح سازی رو به ما یاد داد و یاد میده. راهبردهای گسترش اسلام رو خدای متعال در این سوره به ما یاد میده که اطمینان و اعتماد به خدا و رهبر الهی، بیعت با رهبر الهی و وفاداری به رهبر الهی و همراهی با رهبر الهی و مرزبندی صریح و شفاف و روشن با دشمن، اینها از جمله راهبردهای پیروزی و گسترش اسلام هست. همینطور به ما یاد داد که اگر کسانی دچار تخلف شدن بهشون فرصت جبران بدید، اگر جبران کردن دوباره برمیگردن به آغوش جامعه اسلامی، اگر هم جبران نکردن مستوجب مجازات هستند، هم دنیوی هم اخروی. همینطور به ما گفت که خدا از بیعت مؤمنان با رهبرانشون رهبرشون رضایت داره، می ستاید این کار رو و این کار باعث میشه که آرامش رو خدا بر قلب اونها نازل بکنه و آسایش رو که در بحث غنایم خودش رو نشون داد و پیروزی های بیشتر و فتوح قریب رو خدا نصیبشون میکنه و برای اون مقصد و مقصود اصلی هم راه ها رو براشون باز میکنه، اون هم راه های مستقیم. یهدیکم صراطاً مستقیما، این نکره هست غیر از اون صراط مستقیمه که در نماز میگیم، یعنی برای اون چیزی که تو در نظر داری ای پیامبر که فتح مکه باشه، ما یه راه مستقیمی رو در آینده پیش روی تو و مسلمانان خواهیم گذاشت. خدایا همه ما را به راه راست هدایت بفرما. خدایا همه ما را برخوردار از آرامش و آسایش در دنیا و آخرت قرار بده. دشمنان اسلام اگر قابل هدایت نیستند نیست و نابود بگردان. امت اسلامی در امنیت و آسایش و آرامش و صلح قرار بده. خدای ما رو قدردان نعمتهای خودت قرار بده. خدای به ما توفیق عنایت بفرما پیوسته عمل به قرآن سرلوحه زندگی ما باشه. امت اسلامی رو از این توفیق بهرمند بگردان که در اطاعت از رهبری الهی پابرجا و راسخ و استوار و وفادار باشند. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.